را می دید. در آن روز پرهیز کارتر و پارساتر و همه خصال نیک را دارنده تر از حسن ابن علی علیه السلام کسی یافت نمی شد. از این رو وی تنها شخصیتی بود که همه آراء مختلف از روی رضا و رغبت بر او قرار می گرفت و تمامی عناصر رهبری همونطور که برای رهبر ملتی و پیشوای قومی لازم است در او مجتمع می گشت. اگر حوادث غیر قابل پیشبینی و نامطلوب نمی بود، جشنهای بیعت در کوفه با همان قدرت و هیجان و آمادگی که انتظار می رفت پایان می یافت. ولی فضای سیاسی این شهر بزرگ که در تاریخ خود برای اولین بار جشن نصب خلیفه ای را می گرفت، به دنبال جنگهای کوبنده جمل و صفین و نهروان که هر سه در نزدیکی آن به وقوع پیوسته بود، همچنان گرفته و ابرآلود و آغشته به وسوسه ها و دلواپسی های تردیدانگیز بود. در آن روز عده زیادی از کسان و یاران مقتولین این جنگ ها از دو طرف در کوفه می زیستند که با کشتگان خود هم رأی و هم عقیده بودند و آرزو می کردند که روزی بتوانند انتقام آنان را بگیرند و برای رسیدن به این هدف تا آنجا که می توانستند فعالیت می کردند. در این میان هم غرضهای شایسته و موافق وجود داشت و هم غرضهای فاسد با هدفهای پنهان که پیوسته موجبات اختلاف و نفاق را ایجاد می کرد. حسن ابن علی علیه السلام که در تلیعه خلافت به سر می برد همه دلها را با خود همراه داشت، زیرا اولاً فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و دوستی او یکی از شرایط ایمان، دیگران که لازمه بیعت این بود که از او فرمان برداری کنند. ابن کثیر می نویسد
مردم به او بیش از پدرش محبت می ورزیدند
و یقیناً تا وقتی حسن ابن علی علیه السلام به کار مثبتی دست نمی‌زد که با اغراض و منافع گروهی و با رگ حساس تعصب‌های گروهی دیگر استکاک داشته باشد، همچنان محبوب و از آسیب این و آن در امان می‌ماند. چه اینکه وسائلی که اسلام در آن روز با آنها زندگی می‌کرد در میان آنچنان مسلمانانی یا در اختیار هدف‌های شخصی بود و یا پیرو عصبیت‌ها. بسیاری از آن مردم که خودپرستی و سودجویی حتی به مرز عقیده آنان نیز تجاوز کرده بود، میپنداشتند با بیعت کردن با حسن ابن علی علیه السلام که دارای خلق و خویی به نهایت خوش و یادآور خلق و خوی پیغمبر بود، راهی به اشباع خواسته ها و ارضای هوس ها و طمع های خود خواهند یافت. ولی واقع این است که آنها این خلق و خوی عظیم را آنچنان که بود نفهمیده بودند. بسیاری از کسانی که در هیچ رأی و فکری با امام حسن هم عقیده نبودند نیز همین اشتباه را داشتند و لذا مانند مؤمنان مخلص از روی میل و رغبت با او بیعت کردند و سپس همینها بعد از زمانی کوتاه اولین کسانی بودند که از میدان گریختند بیان که حتی به پشت سر خود بنگرند. اینها هنگامی که آن نرم خویی را در مقابل با متامع خود در معرض آزمایش درآوردند، او را پس از قبول حکومت و مسئولیت از پولاد محکمتر و غیر قابل نفوذتر یافتند، به طوری که حتی برادر و پسر عمویش که هر دو به او نزدیکترین و در دیده او با منزلت ترین افراد بودند نیز نمی توانستند او را از رأی و نظر خود عدول دهند و او با اتکاء به رأی و تصمیم قاطع خود بی هیچ تکلف و دغدغه قدم برمی داشت و عمل می کرد. بنابراین جای شگفتی نیست اگر روح دشمنی و معارضه در میان سران و ریاست طلبان ماجراجوی کوفه به طور نامرئی رشد کند و کوفیان تدریجاً رفتاری را که با امام پیشین خود داشتند، همون رفتاری که دل او را از خشم آکنده و جام اندوه در کام او فرو ریخته بود، مجدداً در پیش گیرند و بدین ترتیب در محیط وبازده آن اجتماع جبهه بندی ها و باند بازی هایی که چندان بی اتکا به قدرت خارجی هم نبود سر گرفت و بر اثر آن مشکلات داخلی به رنگ های گوناگون پدید آمد. از روزی که خلافت اسلامی به مرکز جدید خود در عراق انتقال یافت، بر اثر صراحتی که در حکم و قاطعیتی که در اجرای عدالت ابراز می داشت، این قبیل مرد نماها روش ناپسند فتنه انگیزی و اخلالگری و تفرق افکنی را در پیش گرفته و در این کارها آزموده شده بودند. علت اصلی اخلال و کارشکنی این عده فقط این بود که از سود مادی این رژیم مایوس شده و به آن امیدی نداشتند، چه اینکه خلافت هاشمی حکومت دینی بود نه ریاست دنیوی و مادی. اینها دانسته بودند که این رژیم به آنها اجازه نخواهد داد که وضع پیشین خود و اختیارات وسیعی را که در مورد دخالت در کارهای عمومی و بهره برداری های نامشروع داشتند ادامه دهند و راه رسیدن به امیدهای خام و کارهای غیرقانونی را بر آنان خواهد گرفت. پیدایش و رشد خلافت جدید در کوفه و ادامه اسیان معاویه در شام برای این عده موقعیت مناسبی پیش آورد که نیروی خود را به کار گرفته و اخلالگری های خود را آغاز کنند و هر اندازه که ممکن است ولو از راه ببازی گرفتن هر دو جبهه خود را به منافع آنی و نزدیک برسانند. برای آنان دو راه بیشتر وجود نداشت. در صورت امکان به دست آوردن پست‌ها و شغل‌هایی در حکومت جدید که بتواند هرس و آز آنان را اشباع کند، در غیر این صورت کارشکنی و خرابکاری و توطئه بر ضد این حکومت. خزائن شام پیوسته جلوه دلپذیر پول و وعده را در برابر چشمشان قرار می‌داد و دل از کفشان می‌ربود و اساساً همیشه براترین سلاح حکومت شام در همه برخوردهایش با کوفه پول و وعده بود. به این ترتیب و بدین دلیل بود که کوفه حسن ابن علی علیه السلام دستخوش دگرگونی تمایلات و تشتت آراء و اختلاف و دودستگی و برملا شدن کینه و دشمنی میان بخش بزرگی از مردم گشته بود. مردمی که در روزهای بیعت حسن علیه السلام سلسله جنبان و بانی این فسادها بودند به چند دسته تقسیم می شدند. باند اموی، بزرگترین وابستگان این باند عبارت بودند از عمر ابن حریث، امارت ابن الولید، حجر ابن عمر، عمر ابن سعد، ابو برده پسر ابو موسی اشعری، اسماعیل و اسحاق دو پسر طلحه ابن عبیدالله و کسان دیگری از این ردیف. در این باند عناصر نیرومند و با نفوذ و دارای اتباع نیز وجود داشتند که در به وجود آوردن موجبات شکست امام حسن با شایعه افکنی ها و توطئه ها و ایجاد نفاق و دوئیت تأثیر بسزایی داشتند. شیخ مفید در کتاب ارشاد میگوید:
اینها در خفا مراتب فرمانبری و همراهی خود را به معاویه نوشتند و او را به حرکت به سوی کوفه تحریک و تشویق نمودند و ضمانت کردند که هرگاه سپاه او به اردوگاه حسن ابن علی علیه السلام نزدیک شود، حسن را دست بسته تسلیم او کنند یا ناگهان او را بکشند.
و بنا به گفته مسعودی در تاریخش:
اکثر آنان نهانی با معاویه مکاتبه کردند، به او وعده ها دادند و بدین وسیله خود را به او مقرب ساختند. معاویه با عمرو بن حریث، اشعث بن قیس، حجار بن ابجر و شبث بن ربعی در خفا قرارداد بست و به وسیله جاسوسانش برای هر یک از ایشان چنین پیغامی فرستاد: اگر حسن را بکشی پاداش تو 100,000 درهم است با فرماندهی یکی از لشکرهای شام و زناشویی با یکی از دخترانم. و حسن علیه السلام پس از آنکه از این قرار نهانی خبر یافت، همیشه در زیر لباسش زره برتن می کرد و با پرهیز و احتیاط رفتار می نمود و حتی به نماز نیز با این حال حاضر می گشت. نوبتی یک نفر از دشمنان در نماز تیری به سوی او افکند، ولی چون زره داشت بدو آسیب نرسانید.
و یک نمونه از این متون تاریخی برای نشان دادن وضعیت کافی است. بدین قرار این دسته زشت‌ترین جنایتی را که یک خائن فرصت طلب انجام می‌دهد مرتکب می‌شدند. فعالیت‌های پلید آنان دیری در زیر پوششی از دروغ و نفاق باقی نمی‌ماند و درست به هنگام ادای وظیفه خباثت آنان آشکار می‌گشت. در تمام این مدت گروه مزبور پیشروان هر ناخشنودی و کمککاران هر بلوا و آشوب و انگشتان خیانتکار دشمن در قلمرو حکومت امام حسن بودند. خوارج نیز به حکم وحدت نظری که با امویان در دشمنی با حکومت هاشمی داشتند، در پیریزی توطئه‌های بزرگ با آنان همکاری می‌کردند و دلیل بارز این ادعا این است که نام دو تن از سران خوارج، یعنی اشعث ابن قیس و شبث ابن ربعی، در یکی از نمونه‌های تاریخی مزبور برده شده است. اینها کسانی بودند که پس از حادثه حکمیت کمر به دشمنی علی علیه السلام و معاویه هر دو بسته بودند. رؤسای این گروه در کوفه عبارت بودند از عبدالله ابن وهب الراسبی، شبث ابن ربعی، عبدالله ابن الکواء، اشعث ابن قیس، شمر ابن ذوالجوشن. خوارج از اولین روزهای بیعت از همه مردم کوفه نسبت به جنگ با معاویه بیشتر اصرار می‌ورزیدند و همین ها بودند که هنگام بیعت با حسن ابن علی علیه السلام شرط کردند که با متجاوزان و گمراهان، یعنی مردم شام، بجنگند و آن حضرت دست از بیعت آنان کشید و گفت باید به شرط اطاعت کامل و پیروی بی قید و شرط در جنگ و صلح بیعت کنند. آنگاه آنان نزد برادرش حسین آمدند و گفتند دست بگشا تا با تو بیعت کنیم، همانطور که با پدرت بیعت کردیم، به این شرط که با متجاوزان و گمراهان شامی جنگ کنی. آن حضرت در پاسخ آنان گفت معاذ الله که تا حسن زنده است بیعت شما را بپذیرم. و آنها چون چنین دیدند ناچار نزد حسن آمده و همان گونه که او می گفت با وی بیعت کردند. البته شرطی که این دسته در هنگام بیعت با حسن ابن علی علیه السلام می کردند و همچنین اصرارشان بر جنگ به دلیل دشمنی آنان با امام نبود، چه در میان پیروان خاص و شیعیان آن حضرت نیز کسانی بودند که همین اندازه برای شروع جنگ پافشاری می کردند. ولی در آینده با مطالعه بخشهایی از ماجرای امام حسن روشن خواهد شد که در بحرانی ترین و وخیم ترین لحظات همین عده عامل و ابزار بروز حوادث ناگوار محسوب می شدند و چنان که اندکی پیش از این گفتیم دو تن از سران و بزرگان آنها در پلیدترین و زشت‌ترین توطئه اموی در کوفه شرکت داشتند. اینها برای تشویق مردم به اخلالگری و ایجاد فتنه و آشوب از مؤثرترین و مخوفترین روش‌ها استفاده می‌کردند و به وسایل گوناگون ایمان بسیاری از مردم را متزلزل می‌ساختند. سر اصلی تجدید حیات آنان پس از شکست سخت و کوبنده‌ای که در سواحل نهروان دیدند همین موضوع بود. زیاد ابن ابی تبلیغات خوارج را اینگونه توصیف می‌کرد:
سخن ایشان در دل گیرنده تر است از آتش در نی.
و مغیرت ابن شعبه درباره آنان می گفت
اگر دو روز در شهری بمانند هر کس را که با آنان معاشرت کند فاسد می سازند.
خارجی سخن باطل می گفت و آن را حق می پنداشت، کار زشت می کرد و آن را خوب می دانست و به خدا اتکا داشت، اما هیچ گونه ارتباطی از راه‌های مشروع و دین پسند با خدا نداشت. و ما به مناسبت دیگری آنجا که از عناصر سپاه سخن بگوییم از آنان یاد خواهیم کرد. شکاک‌ها. مفید علیه الرحمه در آنجا که از عناصر سپاه حسن ابن علی علیه السلام بحث کرده از این گروه نام برده است. گمان قوی آن است که نامگذاری آن به شکاک ها بدین جهت است که اینها تحت تأثیر تبلیغات خوارج قرار گرفته بودند بدون اینکه جزء آنان شده باشند و پیوسته در حال تردید و دودلی به سر می بردند. سید مرتضی نیز به تقریبی از شکاکان نام برده و به اشاره آنان را کافر شمرده است. گویا به نظر وی این عده در اصل دین تردید و تزلزل داشتند. به هر حال اینها جمعی از ساکنان کوفه و فرومایگان آن اجتماع بودند که خود به خود نه قصد نیکی داشتند و نه توانایی بدی. با این وصف وجود آنان خود مایه شر و وسیله فساد و آلت بی ارادهی در دست اخلالگران و فتنه جویان بود. الحمراء. این گروه به گفته طبری در تاریخ 20,000 مرد مسلح کوفی بودند که در هنگام تقسیم بندی کوفه در قسمتی قرار گرفتند که هم پیمانان آنها از طایفه بنی عبدالقیس در آنجا واقع شده بودند. این عده در اصل نه از بنی عبدالقیس بودند و نه حتی از عرب، بلکه دارای نژادی مخلوط و اولاد بردگان و موالی بودند و شاید بیشتر آنان اولاد کنیزکان پارسی بودند که در سالهای 12 تا 17 اسیر شده بودند. و همینها در سال 41 و هم در سال 61، یعنی در دو بحران مربوط به امام حسن و امام حسین، مردمی صاحب سلاح و جنگجو به شمار می رفتند. دقت کنید. و باز همینها پاسبانان زیاد ابن ابیه بودند که در حدود سال 51 هجری آن فجایع را نسبت به شیعه مرتکب شدند و خلاصه اینها از افرادی محسوب می شدند که در برابر مزد هر جنایتی تن در می دهند و غالبا اتباع و اطرافیان مردم صاحب قدرت و شمشیر برندهی در دست جباران مقتدر به شمار می رفتند. بر اثر استقبالی که این عده از فتنه‌ها و حوادث مختلف کوفه در قرن اول هجری کرده بودند، به تدریج بر قدرت و شوکت آنان افزوده شد و کارشان چنان بالا گرفته بود که شهر کوفه را به آنان نسبت می‌دادند و می‌گفتند کوفه الحمراء. در بصره نیز عده‌ای از اولاد بردگان و موالی سکونت داشتند. زیاد که در آن هنگام حاکم بصره بود از قدرت آنان بیناک شد و در صدد قلع و قمع آنان برآمد، ولی احنف ابن قیس او را از این کار باز داشت. برخی از نویسندگان معاصر به غلط این ادرا از شیعه دانستند، حالان که ایشان نه تنها کوچکترین شباهتی به شیعیان نمی داشتند، بلکه از خطرناکترین دشمنان شیعه و پیشوایانشان بودند. نمی توان انکار کرد که ممکن است در میان آنها افرادی معتقد به مرام شیعه وجود داشتند، ولی همه را نمی توان به عده ناچیزی قیاس کرد.
اینها در خفا مراتب فرمانبری و همراهی خود را به معاویه نوشتند و او را به حرکت به سوی کوفه تحریک و تشویق نمودند و ضمانت کردند که هرگاه سپاه او به اردوگاه حسن ابن علی علیه السلام نزدیک شود، حسن را دست بسته تسلیم او کنند یا ناگهان او را بکشند.
و بنا به گفته مسعودی در تاریخش،
اکثر آنان نهانی با معاویه مکاتبه کردند، به او وعده ها دادند و بدین وسیله خود را به او مقرب ساختند. معاویه با عمرو بن حریث، اشعث بن قیس، حجار بن ابجر و شبث بن ربعی در خفا قرارداد بست و به وسیله جاسوسانش برای هر یک از ایشان چنین پیغامی فرستاد: اگر حسن را بکشی پاداش تو 100,000 درهم است، با فرماندهی یکی از لشکرهای شام و زناشویی با یکی از دخترانم. و حسن علیه السلام پس از آنکه از این قرار نهانی خبر یافت، همیشه در زیر لباسش زره برتن می کرد و با پرهیز و احتیاط رفتار می نمود و حتی به نماز نیز با این حال حاضر می گشت. نوبتی یک نفر از دشمنان در نماز تیری به سوی او افکند، ولی چون زره داشت بدو آسیب نرسانید.
و یک نمونه از این متون تاریخی برای نشان دادن وضعیت کافی است. بدین قرار این دسته زشت‌ترین جنایتی را که یک خائن فرصت طلب انجام می‌دهد مرتکب می‌شدند. فعالیت‌های پلید آنان دیری در زیر پوششی از دروغ و نفاق باقی نمی‌ماند و درست به هنگام ادای وظیفه خباثت آنان آشکار می گشت. در تمام این مدت گروه مزبور پیشروان هر ناخشنودی و کمککاران هر بلوا و آشوب و انگشتان خیانتکار دشمن در قلمرو حکومت امام حسن بودند. خوارج نیز به حکم وحدت نظری که با امویان در دشمنی با حکومت هاشمی داشتند در پیریزی توطئه‌های بزرگ با آنان همکاری می‌کردند و دلیل بارز این ادعا این است که نام دو تن از سران خوارج یعنی اشعث ابن قیس و شبث ابن ربعی در یکی از نمونه‌های تاریخی مزبور برده شده است. اینها کسانی بودند که پس از حادثه حکمیت کمر به دشمنی علی علیه السلام و معاویه هر دو بسته بودند. رؤسای این گروه در کوفه عبارت بودند از عبدالله ابن وهب الراسبی، شبث ابن ربعی، عبدالله ابن الکواء، اشعث ابن قیس، شمر ابن ذوالجوشن. خوارج از اولین روزهای بیعت از همه مردم کوفه نسبت به جنگ با معاویه بیشتر اصرار می‌ورزیدند. و همین ها بودند که هنگام بیعت با حسن ابن علی علیه السلام شرط کردند که با متجاوزان و گمراهان یعنی مردم شام بجنگند و آن حضرت دست از بیعت آنان کشید و گفت باید به شرط اطاعت کامل و پیروی بی قید و شرط در جنگ و صلح بیعت کنند. آنگاه آنان نزد برادرش حسین آمدند و گفتند دست بگشا تا با تو بیعت کنیم، همانطور که با پدرت بیعت کردیم، به این شرط که با متجاوزان و گمراهان شامی جنگ کنی. آن حضرت در پاسخ آنان گفت معاذ الله که تا حسن زنده است بیعت شما را بپذیرم. و آنها چون چنین دیدند ناچار نزد حسن آمده و همانگونه که او می گفت با وی بیعت کردند. البته شرطی که این دسته در هنگام بیعت با حسن ابن علی علیه السلام می کردند و همچنین اصرارشان بر جنگ به دلیل دشمنی آنان با امام نبود، چه در میان پیروان خاص و شیعیان آن حضرت نیز کسانی بودند که همین اندازه برای شروع جنگ پافشاری می کردند. ولی در آینده با مطالعه بخشهایی از ماجرای امام حسن روشن خواهد شد که در بحرانی ترین و وخیم ترین لحظات همین عده عامل و ابزار بروز حوادث ناگوار محسوب می شدند. و چنان که اندکی پیش از این گفتیم دو تن از سران و بزرگان آنها در پلیدترین و زشت‌ترین توطئه اموی در کوفه شرکت داشتند. اینها برای تشویق مردم به اخلالگری و ایجاد فتنه و آشوب از مؤثرترین و مخوفترین روش‌ها استفاده می‌کردند و به وسایل گوناگون ایمان بسیاری از مردم را متزلزل می‌ساختند. سر اصلی تجدید حیات آنان پس از شکست سخت و کوبنده‌ای که در سواحل نهروان دیدند همین موضوع بود. زیاد ابن ابی تبلیغات خوارج را اینگونه توصیف می‌کرد:
سخن ایشان در دل گیرنده تر است از آتش در نی.
و مغیرت ابن شعبه درباره آنان می گفت
اگر دو روز در شهری بمانند هر کس را که با آنان معاشرت کند فاسد می سازند.
خارجی سخن باطل می گفت و آن را حق می پنداشت، کار زشت می کرد و آن را خوب می دانست و به خدا اتکا داشت، اما هیچ گونه ارتباطی از راه‌های مشروع و دین پسند با خدا نداشت. و ما به مناسبت دیگری آنجا که از عناصر سپاه سخن بگوییم از آنان یاد خواهیم کرد. شکاک‌ها. مفید علیه الرحمه در آنجا که از عناصر سپاه حسن ابن علی علیه السلام بحث کرده از این گروه نام برده است. گمان قوی آن است که نامگذاری آن به شکاک‌ها بدین جهت است که اینها تحت تأثیر تبلیغات خوارج قرار گرفته بودند بدون اینکه جزء آنان شده باشند و پیوسته در حال تردید و دودلی به سر می بردند. سید مرتضی نیز به تقریبی از شکاکان نام برده و به اشاره آنان را کافر شمرده است. گویا به نظر وی این عده در اصل دین تردید و تزلزل داشتند. به هر حال اینها جمعی از ساکنان کوفه و فرومایگان آن اجتماع بودند که خود به خود نه قصد نیکی داشتند و نه توانایی بدی. با این وصف وجود آنان خود مایه شر و وسیله فساد و آلت بی ارادهی در دست اخلالگران و فتنه جویان بود. الحمراء. این گروه به گفته طبری در تاریخ 20,000 مرد مسلح کوفی بودند که در هنگام تقسیم بندی کوفه در قسمتی قرار گرفتند که همپیمانان آنها از طایفه بنی عبدالقیس در آنجا واقع شده بودند. این عده در اصل نه از بنی عبدالقیس بودند و نه حتی از عرب، بلکه دارای نژادی مخلوط و اولاد بردگان و موالی بودند و شاید بیشتر آنان اولاد کنیزکان پارسی بودند که در سالهای 12 تا 17 اسیر شده بودند. و همینها در سال 41 و هم در سال 61، یعنی در دو بحران مربوط به امام حسن و امام حسین، مردمی صاحب سلاح و جنگجو به شمار می رفتند. دقت کنید. و باز همینها پاسبانان زیاد ابن ابیه بودند که در حدود سال 51 هجری آن فجایع را نسبت به شیعه مرتکب شدند و خلاصه اینها از افرادی محسوب می شدند که در برابر مزد هر جنایتی تن در می دهند و غالبا اتباع و اطرافیان مردم صاحب قدرت و شمشیر برندهی در دست جباران مقتدر به شمار می رفتند. بر اثر استقبالی که این عده از فتنه ها و حوادث مختلف کوفه در قرن اول هجری کرده بودند، به تدریج بر قدرت و شوکت آنان افزوده شد و کارشان چنان بالا گرفته بود که شهر کوفه را به آنان نسبت می دادند و می گفتند کوفه الحمراء. در بصره نیز عده‌ای از اولاد بردگان و موالی سکونت داشتند. زیاد که در آن هنگام حاکم بصره بود از قدرت آنان بیناک شد و در صدد قلع و قمع آنان برآمد، ولی احنف ابن قیس او را از این کار باز داشت. برخی از نویسندگان معاصر به غلط این ادرا از شیعه دانستند، حالان که ایشان نه تنها کوچکترین شباهتی به شیعیان نمی داشتند، بلکه از خطرناکترین دشمنان شیعه و پیشوایانشان بودند. نمی توان انکار کرد که ممکن است در میان آنها افرادی معتقد به مرام شیعه وجود داشتند، ولی همه را نمی توان به عده ناچیزی قیاس کرد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو جا عاشقانی با آسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میخونم، مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی. موسیقی بیا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله‌ات